بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. پر می کند خاک از حضورش ساغرش را، پر می کند خاک از حضورش ساغرش را، سرشار از گل می کند پا تا سرش را. آن روز حتی آفتاب روشنی بخش حس می کند دستان سایه گسترش را. دیگر نیازی نیست جبریل غزلها پنهان کند در بال پرواز پرش را. هضم می برد جان لحظه لحظه از حضورش، حس می کند دل لحظه لحظه محضرش را. می آید و می آورد از سمت یثرب همراه خود عطر دعای مادرش را. اللهم عجل لولیک الفرج. سلام میگم به همه شما خانم ها و آقایان، دوستان خوبمون. آرزو میکنم در هر کجا که هستید انشالله مثل همیشه بهترین ها نصیبتون بشه. خیلی خوشحالیم که مثل هر روز با سمت خدا از تهران همراه شما هستیم و در کنار شما. حاجی فرحزاد سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خیلی خوش آمد.
علیکم السلام و رحمت الله خدمت شما و همه همکاران و بینندگان خوب و عزیز و مهربان. عرض سلام داریم، آرزوی موفقیت برای همه عزیزان و سرورانمون داریم. انشالله که هر کجای عالم زندگی میکنن در خوشی و خرم و شادابی و سرحالی و بانشاد باشن. انشالله باران رحمت هم خدا معنوی و مادی بیش از این بر ما ببارانه.
الهی آمین، الهی آمین. خیلی خوشحالیم خدمت شما هستیم و خدمت دوستان خوبمون. آرزو میکنم در آستانه بهار انشالله تمام جانها و دلها بهاری بهاری باشه انشالله. هفته گذشته بحثی که با جای فرحزاد داشتیم الحمدلله بحث خیلی خوبی بود، اینکه زیبایی ها رو ببینیم، خوبی ها رو ببینیم، دنبال عیوب دیگران نباشیم، که اینجوری هم یک آرامشی به ما القا خواهد شد و هم رابطه ما با اطرافیانمون کاملا آنگونه که خدا میپسندد تنظیم میشود. ادامه این بحث رو ما خدمت شما هستیم. حاجی فرحزاد میدونم که خیلی ها منتظر و مترصد هستن که بحث امروز شما هم بشنن.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. هفته گذشته اگر عزیزان نظر شریفشون باشه عرض کردیم که هم عیب پوشی کار خیلی پسندیده ای است و از این بالاتر این که عیب ها رو نبینیم، بلکه زیبایی های عالم رو، زیبایی های خلقت رو، زیبایی های افراد رو ببینیم و این به انسان خیلی کمک میکنه، آرامش میده، شکرگزاری انسان زیبا میشه، عالی میشه. و هنر اینه که از همه خارها گل بتراشیم، نه اینکه از گلها خار درست بکنیم. بحث امروز بنده بخشش در این است که اگر ما یکی از چیزایی که واقعا حلال خیلی از معضلات و مشکلات هست اینه که هر کسی رو در شرایط خودش و خلقت خودش و موقعیت خودش درک بکنیم. مثلا اگر یک بچه خردسالی گریه میکنه، بیتابی میکنه، شلوغ میکنه، زبان نداره در دلش بگه، ما از زبان، از نگاه بچگی بهش نگاه بکنیم. یعنی از یک بچه توقع یک کار بچگانه داشته باشیم و این به انسان خیلی آرامش میده. از یک آدم بزرگ توقع کارهای بزرگ داشته باشیم. یعنی هر کسی رو در شرایط خودش ببینیم، در موقعیت خودش ببینیم، در خلقت خودش ببینیم و این به انسان خیلی آرامش میده. یعنی اگر ما بدانیم که به دید الهی هر چیزی در جای خودش قرار گرفته، مهره ها رو خدا درست چیده و خلقت،
اون حکمت خدا رو باور کردیم،
ولی اینا خیلی از مشکلات رو حل میکنه. یعنی یک آدمی که در شرایط ناجور رشد پیدا کرده، انتظارات زیاد نبایدش داشت و خدا هم نداره از او. یک کسی که در یک شرایط خیلی خوبی رشد کرده، خدا از او بیشتر حساب میکشه، از او بیشتر انتظار و توقع هست. یک موقعی خدا رحمت کنه، این نکته رو از مرحوم آیت الله بهادینی رضوان الله تعالی علیه که ایشون میفرمودن اگر ما هر کسی رو در شرایط خودش بسنجیم و از دیدی که خدا خلقش کرده و شرایط براش آورده از اون دید نگاه بکنیم، پاسخ خیلی از مشکلات هست و مسائل ما حل میشه. یه موقع ایشون میفرمودن یک جوانی به من گفت که آقا من در یک خانواده بزرگ شدم که پدر من در سن بالا دنبال منکرات بوده، دنبال فحشا و کارهای زشت بوده، حتی از شهرهای دیگه براش کارهای زشت تهیه میکردن من در یک همچین محیطی بزرگ شدم، من اگر یک بار سجده کنم شما باید برام کف بزنید، شما باید هزار بار به من آفرین بگید. و حرف درستی هم بود.
بله.
یعنی این کسی که تو یک خانواده ناهنجاری بزرگ شده، اگر تو راه اومد شرایط خوبی رو پذیرفت، ما باید خیلی تشویقش کنیم،
خیلی رو با شرایطش ببینیم و بسنجیم.
بسنجیم آره. و یک کسی که تو یک خانواده مذهبی و خوب و آراسته، ما انتظار بیشتر بعدش داشته باشیم.
بله.
یعنی هر کسی رو در شرایط و آداب و محیط خودش خدا حسابرسی میکنه. یا یه موقع ایشون میفرمودن که من یک موقعی رفتم چله تابستان و روزه گرفته بودم و گرمای شدید قم تابستان، رفتم نانوایی سنگک نان بگیرم، دیدم که شاطر نانوا دارن روزه میخوره. من خب ناراحت شدم، تو شهر قم و ماه رمضان و یک مسلمان روزه خاری هم گناه بزرگی، اونم علنی.
علنی بله.
خیلی ناراحت شدم، یعنی که حالت تندی به من دست داد که من برم با تندی باشون برخورد کنم یا نهی از منکر تند و شدید بکنم. یک جرقه بهم دست زد که خدای متعال به من فرمود که با تأمل، با مدارا، با نرمی، بینی و بینک، اگر تو هم جای او بودی، گرمای 40-50 درجه و کنار آتش، آیا تو هم روزه میگرفتی؟ یعنی خودتو بذار جای
او.
نمیخوایم گناه رو توجیه بکنیم.
بله،
توجیه کردن گناه نیستا. بله. ولی شرایط او رو هم در نظر بگیریم،
حتی اگر میخوای برخوردی بکنی،
برخورد
چیزی
بکنی،
بگیم
آره
اونو لحاظ کن.
احسن. بله. شاید من در جایگاه او بودم، شاید منم مثل او میشدم. شاید. ولذا اگر ما به این دید نگاه بکنیم به مسائل، ممکنه خیلی آرامش به خودمون بده و از راه صحیح ما بتونیم نهی از منکر بکنیم، از راه صحیح امر به معروف بکنیم. یک روحانی خیلی خوبی داشتیم، ایشون میفهمیدن من بعضی از این شاطرهای دم رمضان روزه میخورن. گفتم من یک راه حل براتون پیدا میکنم، من خودم با ماشین خودم شما ببرن چهار فرسخی مسافر حساب بشید و روزتون از راه صحیح بخورید، حلال، اشکال نداره، بعدن در ایام زمستان غذاشو به جا بیارید، کفاره هم نداره،
که نه گرم باشه نه روزا بلند،
روزه بالا باشه. اینه که راه حل انسان نشون بده و درست صحیح. این روایت خیلی مهمه و حلال خیلی از معضلات و مشکلاته. در اصول کافی امام صادق علیه السلام فرمودن لو یعلم الناس کیف خلق الله الخلق لم یلم احد احدا. خیلی تعبیر مهمی، یعنی یکی از اون روایات کلیدی و کاربردیه و مطالب کاربردیه که اگر مردم حکمت و اسرار خلقت رو میفهمیدن و درک میکردن.
بله.
که خدای متعال هر کس رو چجوری خلق کرده، با چه شرایطی، با چه نفسی، با چه ذهنی، با چه موقعیتی، با چه استعدادی، با چه حافظه‌ای. ببینید این 5 تا انگشت ما یه جور نیست دیگه.
بله.
ما نمیتونیم به این انگشت کوچیک بگیم چرا تو کوچیکی، چرا لاغری، به این انگشت بگیم تو بلندی، این باید اینطور باشه، انگشت شست ما باید اینطور باشه، سبابه ما باید اینطور باشه، این 5 تا انگشت به همین شکل و قیافه باید باشه تا کارایی داشته باشه.
و با هم اینا رو ببینیم،
با هم ببینیم.
بله. یعنی دونه دونه و تک تک اینا برات نمیکنیم
و نمیتونیم به یکی یکی از اینا ایراد بگیریم. امام صادق علیه السلام میفرماد که اگر مردم میفهمیدن، درک میکردن که خدا خلقت رو بر چه اساسی خلق کرده، همش حساب شده است، همش دقیقه، حتی خلقت اشقیا، بدها، فاسقها، فاجرها، کافرها، منافقها، چا برسه مؤمن و انبیا و اینا که گفتیم از خارها ما باید گل تهیه کنیم.
بله.
ما به چشم گل نگاه بکنیم. فرمودن اگر مردم اسرار خلقت رو درک میکردن، هیچ کس کسی رو ملامت نمیکرد، سرزنش نمیکرد، ایراد بیجا نمیگرفت.
تو چرا اینطوری هستی؟ چرا این کارو کردی؟
بسیاری آقای شریعتی از ایرادهای ما و انتقادهای ما برگشتش به ایراد و انتقاد به خود خدای متعال. یه وقت ببینید در افعال اختیاری، من با اختیار خودم این کار بدو انجام میدم، من باید نهی از منکر بشم، تربیت بشم، جلومو بگیرن. با فعل اختیاری خودم این ثواب رو میکنم، منو تشویق بکنن، تشکر بکنن. اما بسیاری از کارها ربطی به افعال اختیاری من نداره. یه کسی قد بلنده، قد کوتاهه، چهرش سیاهه، سفیده، خیلی چاقی لاغری، ها ربطی به شخص نداره. امام باقر علیه السلام چاق بودن، با اینکه امامان همه کم غذا میخوردن، خوراکشون حد اقل بوده، خیلی کم بوده، امیرالمومنین غذاشون بسیار بسیار کم بوده، شکمشون یه مقدار برجسته بوده. یعنی بسیاری از ایرادایی که ما میگیریم اندام این آقا چنینه، چنانه، بینیش بزرگه، چرا رنگ موش اینطوریه، گوش و صورت و چشم و ابروش اینطوریه. ما ببینید به یه بچه اگه نقاشیشو ایراد بگیری چقدر بهش برمیخوره؟ ما ایرادهامون گاهی ایراد به خداست. بسیاری از افراد در خیلی از خلقتشون، در عمده خلقتشون نقشی ندارن. ما اگر بفهم و همچنین در روحیاتشون هم همینجوره، یعنی هر کس خدا یک استعداد خاصی داده. جهان چون خد و خال و چشم و ابروس، که هر چیزی به جای خیش نیکوست. یا به قول حافظ میگه پیر ما گفت که خطا بر قلم سون نرفت، آفرین بر نظر پاک خطا پوشش باد. انصافا قشنگ گفته.
بله.
پیر ما گفت که خطا بر قلم سون نرفت، آفرین بر نظر پاک خطا پوشش باد. یا بارها گفتم و بار دیگر میگویم، بله، نه، یه شعر دیگه داره خیلی زیباست، میفرماد مضمونش اینه که من اگر خارم اگر گل، چمن آرایی هست که از آن دست که میپروردم میرویم. اگر خدا هم خاری رو خلق کرده، مصلحتی هست، حکمتی هست برای حفظ گل. مرحوم فیض کاشانی یک مقاله مفصلی دارن در این که خدا چرا اشقیا رو خلق کرد. الان سوالی است که تو ذهن خیلی بینندن،
اینو برای
چرا خدا شیطان رو خلق کرده؟ چرا شم رو خلق کرده؟ چرا فرعون رو خلق کرده؟ میفرماد اینقدر در خلقت اینها اسرار و حکمت است که اگر ما درک کنیم، بفهمیم، از بالا نگاه بکنیم، اصلا خدا رو شکر میکنیم بر خلقت اینا، که اگر شیطان نبود کار لنگ بود، کار پیش نمی‌رفت. اصلا خدا اولیایشو با اینا تربیت میکنه، خدا اولیایشو با اینا بزرگ میکنه. مثل آتشی که زیر چراغ آتشه، شعله‌ور، داغه، ولی غذا رو میپزونه. یعنی بدیه اینها حلم ما را، صبر ما را، تحمل ما را، بردباری ما را، اخلاق حسنه ما را به ما رشد میده.
نه، در واقع نسبت اینها رو با خدا همیشه لحاظ بکنی. ولی این نکته هست توی فرزاد، اون همین که این برای نگاه ما نسبت به دیگرانه. مثلا من اگر خیلی بدم که نمیتونم بگم من اینجوری آفریده شدم، شما چی کار دارین؟ من باید تلاش بکنم که به خوبی ها و اون کمال برسم، ولی این دیگران هستند که باید به من به عنوان یک صنع خداوند متعال نگاه بکنم و دنبال زیبایی ها در من بگردن، ولی این دلیل نمیشه که من خودم دنبال عیوب خودم نگردم.
ببینید این سوال خیلی قشنگیه فرمودید. یک عیوبی که مربوط به خلقت من، رنگم سیاه‌سفیده، قدم بزرگ و کوچیکه، من دخالت ندارم،
دست خودم
نمیتونم تغییر بدم.
بله.
ولی افعال و صفاتی که قابل تغییره، اگر اینو بگیم که به خدا نسبت بدیم و ما دخالت نداریم، مثلا آمدن انبیا و قرآن و تعلیم و تربیت باید بذاریم کنار، باطل میشه. اون چیزهایی که چه نسبت به دیگران، چه افعال اختیاریه، مربوط به خود ما میشه و قابل تغییره.
بله.
اینا رو باید تغییرش بدیم. بدی ها رو باید محو بکنیم، خوبی ها رو باید زیاد بکنیم.
نمیتونیم توقع داشته باشیم از دیگران که تو بیا خوبی های منو ببین، چه کار به این بدی من داری.
بله. ولی چیزایی که نسبت در ما دخالت نداریم درش، مال خداست، خدا اینجور خلق کرده، خدا یک کسی رو قد کوتاه خلق کرده. روایت عجیب، این روایت داریم، یکی از همسران پیغمبر خدا قدشون کوتاه بود.
بله.
یکی از همسرای دیگه پیغمبر که به قول ما حبوی این خانم بود، این خانم که آمد رد بشه، با یه چشم تحقیرانه، این انتقاد و ایرادم گاهی با چشم، گاهی با دست، گاهی با اشاره، گاهی با سر، گاهی با زبان،
رخ ابرو بالا دادن،
بله، با ابرو، این با دست اشاره کرد به پیغمبر با قیافه که چقدر زشته، چقدر قد کوتاهه. پیغمبر عظیم شان، این تعبیر من تو روایت همین یک مورد دیدم، خیلی عجیبه تعبیر. پیغمبر خدا به اون همسری که ایراد کرد به قد کوتاهه، پیغمبر خدا فرمودن شما گناهی انجام دادی که با همه آبهای دریا پاک نمیشه.
الله،
یعنی یک نوع کفر به خداست، یک نوع ایراد به خداست، ناهنجاریه با خداست. یعنی از نقاشی خدا تو ایراد میگیری؟ چرا ما باید اینطور باشیم؟ بسیاری از انتقادها و ایرادهای ما برمیگرده به اصل خلقت. یا ملامت میکنیم، یا سرکوف میزنیم، یا سرزنش میکنیم. ما روایت داریم حضرت لقمان سلام الله علیه، خب ایشون یک حکیم بوده، یک سوره قرآن هم به نام این بزرگوار، شخصیت فوق العاده بوده، هم خدا هم پیغمبر امام ما از کلمات حکیمانه او برای دیگران نقل میکردن و افتخار میکردن که این کلام خدایی به شرقا شده و لقد آتینا لقمان الحکمه. نوشتن لقمان از نظر قیافه ظاهری خیلی زیبا نبوده، حالا یک کمی سر و صورتش یا قد و قوارش اونطور جذاب و زیبای ظاهری که ما فکر میکنیم نبوده. که خدا گاهی به همینا باطنهای داده مثل لقمان که هزار برابر از زیبایی ظاهری مهمتره.
بله و موندگارشون
موندگارم اثره. یه نفر به حضرت لقمان عرض کرد آقا چقدر شما زشتی، بد قیافه ای. حضرت لقمان فرمودن که به من ایراد میکنی یا به خدایی که منو خلق کرده؟ اگر به من ایراد میکنی، من خودمو درست نکردم، قد و قواره و چهرم خدا خلق کرده درست کرده. اگرم به خدا ایراد میتونی که خیلی نادان و جاهلی، خدا حکیم مطلقه، علم مطلقه، زیبایی مطلقه، جمال مطلقه، هر کاری که میکنه اون کار او قشنگ زیباه، ما باید دیدمون و چشممون رو درست بکنیم. درباره یکی از اولیای خدا داریم که از انبیا، البته خب انبیا ترک اولا داشتن دیگه، یعنی انبیا گذشته فراوان تو قرآن روایات ما هست که مثلا ترک اولا گندم نمیبست بخوره خورده،
بله.
مثلا بعد نفرین میکرد حضرت یوسف، چارجویی میکرد چارجویی نکرد، خدا به خاطر این ترک اولا او رو در شکم ماهی حبسش کرده، گفت لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین، خدا نجاتش. یکی از انبیا رد میشد، یک سگی دید که خیلی قیافش درهم و خیلی هولناک و وحشتناک، یعنی اصلا بعضی حیوانات هم مثلا خیلی هول و وحشتشون زیاده، سگ هم درندگی هم داره. در همین سگی که ما میبینیم زشته، هول داره، خیلی زشته، خیلی بده، بحث زیبانگری که هفته قبل عرض کردیم، امیرالمؤمنین سلام الله علیه میفرماد در سگ خدا 10 تا صفت خوب قرار داده، 10 تا صفت خوب قرار داده
در سگ.
در سگ، بله، حدیث از امیرالمؤمنین هست تو بال من عیشه که عیش کلب یا عیش کلاب. بعد حضرت 10 تا زیبایی از یک سگی که نجس العینه، پارس میکنه، نمیدونم میدره. و جالب اینه که اینم نکته اخلاقی قشنگی بزرگی اشاره کرد، فرمود اگر سگ یک صفت غضب و درندگی رو نداشت بهترین حیوان میشد، بل میشد ولی خدا. ولی حالت غضب داره، درندگی داره، میدره، خشم، یعنی خشم و غضب یک رذیله است که همه خوبی‌های آدم رو تحت شعاع قرار میده. سگ مثلا وفا داره، بسیاری از جا خودش رو فدای صاحبش میکنه، غانه به یه استخوانی، به یه غذای ساده‌ای، در خانه صاحبش رو ول نمیکنه، جای دیگه شبا معمولا بیداره، نمیدونم تعین نداره، مال نداره، رو زمین زندگی میکنه. 10 تا حضرت چیزا،
حضرت فرمودن این خوبی‌ها رو ببینید،
خوبی‌ها رو داره. آره خیلی بله. جالبه، خیلی قشنگه،
بله.
مثلا راه رفتن در روایت داریم از گاو یاد بگیرید، چقدر قشنگ راه میره، چقدر آرام راه میره،
با تومنی
با تومنی راه میره، خیلی بله. جالبه، یعنی در هر حتی حیوانات ما خوبی‌ها رو ببینیم. غرض این پیغمبر رسید دید یک سگ خیلی هولناک و چهره خیلی زشت و سیاه و اصلا آدم میبینه حالت اشمئزاز بهش دست میده. بعد خطاب کرد که ما عقبه صورتو، چقدر صورت زشت
نیست.
روایت داریم که خدا اون سگ رو به نطق در آورد، به این پیغمبر گفت که ان کنت تقدر فحولنی، اگر تو خالقی، تو قدرت داری، من عوضم کن، قیافه من عوض بکن، من خودم رو خلق نکردم، خدا من رو خلق کرده. اصلا گاهی میبینه این زشتی ها یک جهتش، میگم هزارها حکمت توش باشه، زشتیه که زیبایی رو نشون میده،
بله.
شب است که روز رو نشون میده، جهل است که علم رو نشون میده. میگم هیچ چیزی بی حکمت، بی مصلحت نیست تو کار،
بله.
یا اون روایتی که یک بار دیگه بحث تکبر و غرور یادم است خوندیم، واقعا روایت تکندنده ایه، من تازگی هم باز مراجعه کردم، واقعا پشت آدم رو میلرزونه که آدم به کسی ایراد نگیره، انتقاد بیجا نکنه، ملامت نکنه، سرکوب نکنه، به خلقت ایراد نگیریم. ببینید باز تکرار میکنم، ممکنه خیلی از عزیزان باز پیام بدن، سوال براشون باشه، افعال اختیاری که با اختیار خودمون انجام میدیم یا صفاتی که اختیار خودمون این امر رو نداره، اینو باید خوبش کنیم، درستش کنیم، بعداشو بریزیم دور،
که اخلاق ما مثلا اخلاق، بله.
ولی چیزایی که در اختیار ما نیست،
دست ما است،
مشکلاتی که اصلا در اختیار ما نیست،
بله.
از بچگی معلول بوده، دست نداره، پا نداره، کور، نابینا، دست ما نیست، ما بیایم سرزنش کنیم تو زشتی، تو زیبا، نیستی، تو کوری، تو نابینای، نعوذ بالله، به خلقت خدا دست ایراد بگیریم. این روایتی که یه بار دیگه عرض کردیم خیلی روایت تکون دهنده ایه که خدای متعال به حضرت موسی علی نبی و علی علیه السلام فرمود فردا که میای مناجات کوه طور با من ملاقات بکنی، یک کسی که پستر از خودت برای من بیاد، از خودت پایین تر باشه. حضرت موسی عرض کرد چشم. فردا آمد گفت اینو ببرم اونو ببرم، این فاسق فاجر که چه میدونم، شاید این توش بهتر باشه، شاید بهتر، شاید بعدن خوب بشه، ما نمیتونیم قضاوت بکنیم.
بله،
اصلا خلقت رو نمیشه ایراد کرد، برگشتش به خود خداست. اینجا جاییست که باید واقعا عقاب پر بریزن، یعنی خیلی اینجا باید با احتیاط بریم،
چون واقعا تو هیچ معیاری نداریم.
نداریم، آره.
چه معیاری داریم؟ مثلا این خوبه، اون بدتره، بله. این زشته، اون
و همه اینا رو هم همین خدای خود ما خلق کرده، بله. یه کسی دیگه که درست نکرده، بله. که او اینجا، ولی زا نمیتونیم به خلقت دست بریم یا به قضاوت بکنیم زود به افراد. حضرت موسی کسی رو جرئت نکرد ببره، داشت میرفت، چون خدا امر کرده بود که حتما یکی پستر از خودت بیار، رسید به یک سگی که مرض جرب و مرض بدی گرفته بود که مصری هم بود و بوی بد و قیافه زشت و خیلی ناهنجاری در این سگ حیوان بود. گفت چون خدا امر کرده خوب، من دیگه این به قول من دیگه از این بهترم، این دیگه چیز بیخودیه دیگه، حیوان نجس العین و قیافه بد و مرض بد و
داغون،
داغون اینا، یک قلاده چیزی انداخت یه چند متری برد. یهو به خدا آمد و خدا واقعا به دادش رسید. به خدا آمد که من خب اینو میخوام ببرم، از کجا که من بهتر از این باشم، این پستر از من باشه، اینم خلقت خداست. خدا رو چه دیدی؟ خدا وقت میدی در این خیلی صفات خوب قرار داده، خیلی چیزا قرار داده. من خبر ندارم، من در واقع به خدا میخوام. ان لا تعلو علی الله، خیلی آیه عجیبیه. ان لا یعنی بر خدا علو و برتری، عالم همه نقش و نگار خداست، عالم همه خلقت خداست، نوشتار خداست، کلک خداست. گفت خیز تا بر کلک آن نقاش جان افشان کنیم، که این همه نقش عجب در گردش پرگار داشت. وقت آن شیرین قلندر خوش که در اطوار سیل، ذکر تسبیح ملک در حلقه زنار داشت. مال حافظه. قرض گر مرید راه عشقی، فکر بدنامی مکن. بله، آدمی که عاشق میشه دیگه فکر بدنامی نکنه، همش زیبایی محبوبش رو ببینه،
همش از او ببینه،
از او ببینه.
بله.
حضرت موسی علیه السلام یهو متنبه شد، بیدار شد، قلاده رو باز کرد، این حیوان رها کرد، استغفار کرد، به قول ما به خدا پناه برد، رفت برای مناجات،
یعنی منصرف شد،
منصرف شد، یعنی گفت نه من این، ببینید برتر بودن عیب نیستا، خدا برتری داده خدا ولی این برتر دیدن عیبه، این که من
خود رو برتر دیدن،
آره، این عیبه، عیب اینجاست، یعنی خودم رو بالا بگیرم، خودم رو بر دیگران یا خلقت یا بر خدا بالا بگیرم،
به بقیه رو پایین ببینم،
پایین ببینم، این خوب نیست، تکبر، عجب، خودپسندی، خودخواهیه.
خب حضرت تنها رفتن کوه،
تنها رفتن کوه خضر، با خدا خواستن مناجات کنن، خدا فرمود چرا امر من رو اطاعت نکردی؟ یه کسی پستر از خودت میخواست خدا امتحانش کنه، نیاوردی؟ عسکت بار پروردگارا من کسی پیدا نکردم. خطاب شد چرا اون حیوان رو نیاوردی، اون سگو؟ از که جرأت نکردم، من اشتباه کردم، اون چند قدمم رو آوردم اشتباه، من به تو پناه برم. خطاب شد ای موسی، اگر او رو آورده بودی من تو رو از دیوان نبوت محو میکردم.
عجیبه.
یعنی به درد پیغمبری نمیخوردی.
نمیخورد.
کسی میتونه پیغمبر باشه که خودش از همه پایین تر ببینه، از همه متواضع‌تر و فروتن‌تر باشه. پس بسیاری از ایرادهای ما اگه دقت بکنیم به خلقت خداست، به خالقیت خداست، به نقش و نگار خداست که ما درش راه نداریم، جهت نداریم. و اگر هر کس رو در محیط خودش، شرایط خودش، و لذا تو روایات هم ما داریم که آیات و روایات که خدای متعال روز قیامت از همه یک جور حساب نمی کشه. انما یداق الله العباده فی الحساب یوم القیامه علی ما آتاهم من العقول. خدا به هر کس به اندازه عقل، فهم، استعداد، بلوغ، رشد فکری که به او مرحمت کرده به همون اندازه، و این خیلی حلال خیلی از مشکلات و مسائله.
بله.
یعنی خدا هر کس رو در کلاس خودش، بچه مهد کودک، بچه ابتدایی، و ما هم در دنیا باید همینجور رفتار،
و حتی اون محیطی که توش زندگی کرده،
محیطی که شرایطی که داشته. بله. یک روایت زیبایی دیدم، پیغمبر عظیم الشان صلی الله علیه و سلم به اصحابشون یه موقع فرمودن که شما در یک زمانی هستید که از ده جزء دین یک جزءشو عمل نکنید مؤاخذه میشید، و سیعتی زمانون، زمانی خواهد آمد که ناهنجاری و گناه معصیت اینقدر فراوان میشه که از ده جزء دین یک جزءش رو انجام بدی دستگار میشه. یعنی زمان شرایط فرق میکنه دیگه. در هر شرایطی خدا هم مهربان حکیمه، همون شرایط میخواد. ما هم از دیگران همون شرایط رو تقاضا داشته باشیم و انتظار داشته باشیم. این خیلی از معضلات و مشکلات رو حل میکنه. مثلا شما، من حالا مثال ریزم بزنم، پدر میاد تو خونه،
بله،
بچه شلوغ کرده، خانم زحمت کشیده، غذا درست کرده، کار کرده، خسته کوفته، ما انتظار این که حالا بیاد با ما خوش و بش بکنه، حالا احیانا انتقاد میکنه، تقاضای داره، گلایه‌ای داره، اینو تحمل میکنه. شرایط این خانم رو در نظر بگیریم. آقا از بیرون میاد خسته کوفته، دو تا شغل داشته، برای زن و بچه زحمت کشیده، این شرایط مرد رو در نظر بگیریم. اگه ما همدیگه رو درک بکنیم و شرایط همدیگه رو، بسیار از مشکلات ما حل میشه
ان شاء الله. خیلی خوب آقا، خیلی ممنون، متشکرم. حالا نکته‌ای که به خلقت افراد ایراد گرفتن، چند تا اتفاق میافتاد جای فرض با این نکاتی که شما گفتید، و یک جنبندی مختصری بکنم. و تلقی من اینه که حالا علاوه بر اون ایراد گرفتن به سنت خداوند متعال، یک تکبری رو و یک غروری رو در وجود ما ایجاد میکنه.
همینطوره.
ما رو گرفتار ملامت و سرزنش میکنه.
همینطوره.
که در روایات داریم که از دنیا نمیره مگر اینکه خودش مبتلا بشه. و نکته مهمتر این که ما رو درگیر تمسخر میکنه.
همینطوره.
یعنی در هم یه اتفاقاتی میفته که اصلا خوب نیست. و این توصیه ها جای فرحزاد فکر میکنم نکات خیلی خوبی رو در بر داشت که من صمیمانه از ایشون تشکر میکنم و از همراهی شما. خیلی ممنون، سپاسگزارم. ان شاء الله در بخش بعدی هم گفتگو خواهیم کرد. این بحث رو ادامه میدیم دیگه ان شاء الله در بخش بعد.
یه بحث جدیدی رو اگه فرصت باشه.
خیلی خوب. پس ان شاء الله دوستان همراه ما باشن. بعد از تلاوت آیات 36 تا 44 سوره مبارکه نمل، صفحه 380 مصحف شریف، ان شاء الله خدمتتون خواهیم بود به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتيني مسلمين. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين قيل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. خیلی ارادت داریم، خیلی خیلی ممنون، متشکرم از همراهی و همدلی شما، پیام‌های شما، الطاف شما به ما میرسه. ما رو در این مسیر پر فراز و نشیب حتما دعا بکنید. ان شاءالله ما و آقایون کارشناسانمون هم دعاگوی شما خواهند بود. حاجی فرهزاد، نکته صلوات بر محمد و آل محمد رو خواهیم شنید به رسم دوشنبه و بعد اشاره قرآنی امروز.
بله، یکی از روایاتی که درباره فضیلت صلوات وارد شده، تو روایت داریم ذکر شریف صلوات مرارت و سختی و تلخی جان کندن رو آسان میکنه. بعضی هستن واقعا با گرفتاری ها و زجرها و مرارت های طولانی از دنیا میرن. بعضی هم راحت، تو روایت تعبیر شده مثل که یه گلی رو بو میکنن، خیلی با آرامش و راحتی از دنیا میرن.
چه اتفاق خوبیه.
ما تو روایت داریم که یکی از چیزایی که تلخی و مرارت مردن و جان دادن رو آسان میکنه، صلوات بر محمد و آل محمد و پیغمبر ما صلی الله علیه و آله و سلم هم فرمودن کسی که آخرین کلامش هم ذکر صلوات بر محمد و آل محمد باشه اهل بهشته. ان شاء الله دلها و جانمون رو جلا بدیم با صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. خیلی خوب. خب اشاره قرآنی امروز رو بفرمایید، ان شاء الله ادامه بحث.
بله، این سوره مبارکه نمل یکی از داستانهای زیبایی که بیان کرده داستان حضرت سلیمان و بلقیسه که هدهد یک شهری رو کشف کرد که ملکه و پادشاه اون شهر بلقیس بوده، یه خانومی بوده و مفصل. من فقط یکی دوتا آیش رو اشاره میخوام بکنم. عرضم به حضور شما که وقتی که این مملکت کشف شد و یک خانومی بود اونجا که قومش هم خورشید پرست بودن، به خورشید سجده میکردن، حضرت سلیمان علیه السلام میخواست یه ضرب شست و قدرتی بهش نشون بده که او تسلیم بشه و بیاد مؤمن بشه.
ملکه سبا
به اطرافیانشون گفت که شما کدومتون قدرت دارید که تخت بلقیس رو اینجا احضار کنید، بیاد ببینه که ما یه همچین قدرتی داریم. قال افریتون من الجن انا آتیک بهی قبل ان تقوم من مقامک. یک جنی بود که خیلی قدرت داشت، گفت قبل از اینکه شما از اینجا بلنشی بری، مجلسش حالا صبح تا زور طول میکشید یا یه ساعت دو ساعت، من تو این یکی دو ساعت حاضر میکنم. او گفت من این اندازه حاضر میکنم. بعد آیه بعدی میفرماد قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بهی قبل ان یرتد الیک طرفک. آصف ابن برخیا وصی و جانشین سلیمان پیغمبر بود، به حضرت سلیمان عرض کرد که من در یه چشم هم زدن یا گردش چشم این بر به اون بر میگرده هدقه چشم، در یه آن حاضرش میکنن. یه حدیدن تخت اونجا حاضره. قال الذی عنده علم من الکتاب، خدا میفرماد کسی که در نزد او جزئی از کتاب علم بهش داده بودیم. علم من الکتاب یعنی یک علم مختصر،
نه تمام علم،
نه تمام جزئی از علم به او داده بودیم، تونست در یک لحظه تخت یک بانو و یک ملکه رو اونجا احضار بکنه که جناب آصف ابن برخیا باشه. اون وقت او یه همچین قدرتی داره که بعد بلقیس اومد دید تختش حاضره و جا خورد و گفت این تخت خود منه. گفتم بله تخت خودته. بعد آمد ایمان آورد و دید اصلا نمیتونه با سلیمان مقابله بکنه، این پیغمبر خداست و مؤمن شد و شد همسر سلیمان پیغمبرم. وقت نکته مهمی که در این آیه شریف هست اینه که در روایات ما آمده که آصف ابن برخیا یک اسم از حروف و اسماء اسم اعظم رو بلد بود. اسم اعظم 73 مراتب داره، 73 حرفه، و آصف ابن برخیا یک اسم از 73 اسم رو داشت، یه همچین قدرتی داشت،
یک جز یه چنین کاری رو میتونه
همچین کاری انجام بده. وقت در آیه مبارکه آخر سوره مبارکه رد، آیه آخر، خدای متعال میفرماد قل کفا بینی و بینکم شهیدن، قل کفا بالله بینی و بینکم شهیدن و من عنده علم الکتاب. ای پیغمبر، اگر اینا درباره تو شک میکنن، بگو هم خدا شاهد حقانیت من هست و هم اون کسی که همه علم کتاب در نزد اوست. ما روایات فراوانی داریم، کسی که همه حقایق و کتاب در نزد او است، منظور امیرالمومنین علی علیه السلام. آصف ابن برخیا یک اسم از اسم حروف اسم اعظم رو بلد بودی، همچنین قدرت نمایی داشت، و امیرالمومنین علم الکتاب، یعنی همه کتاب در نزد
در نزد او. خیلی خوب، سلام درود خدا بر حضرت علی علیه السلام. خیلی خوب، خیلی خوشحالیم خدمت شما هستیم. خیلی شاید تا پایان فرصت نداشته باشیم، نکات پایانی شما رو خواهیم شد.
بله، همجوری که عرض کردیم که انسان هم خدا را زیبا ببینه، هم کارهای صنع خدا را زیبا ببینه، خلقت خدا را، و هم کارهای خدا را زیبا ببینه. البته این نکته ها را هم که لازم شاید باشه عرض بکنیم، تو روایت داریم که یکی از انبیا داشت عبور میکرد، رسید به یک سوسکی، یک حیوانی، از این سوسکایی هست که تو کود و زباله و آشغال پر ندارن پرواز بکنن. گفت به خدای متعال، گفت که خدا اینو برای چی دیگه خلق کردی؟ خطاب شد که الانم این سوس، گفت که این پیغمبر رو برای چی خلق کردی؟ یعنی هر چی که به دیگران بگی برمیگرده به خوده. و مرحوم محدث قمی نوشته که یک حکیمی همین اعتراض رو کرد که این سوس برای چی خلق شده، یک دردی گرفت مریض به دستش، با هر طبیب و پزشک و حکیمی رفت مداوا نمیشد. گفتن در فلان شهر یک حکیمی دوای درخواست کرد، اونم مداوا کرد، خوب شد. و تعجب کرد که ما 10 رقم 20 رقم امتحان کردیم. از او پرسید این دوا چی بود که درمان درد من بود؟ گفت این سوسکی که تو این کودها میلوله بگیه، و درمان این درد تو و به اصطلاح این زر و سمی که میکروبی
کجا به دادش رسید.
شما ببینید الان از سم مار ممکنه بگن آقا این نیش مار، نیش عقرب، چقدر الان دواجات ما رو از همین نیش مار و عقرب تهیه میکنن.
بله،
از زهرشون میگیرن، یعنی پادزهر درست میکنن. یعنی پس بدانیم که هیچ چیزی در عالم بی جهت نیست، همش صحیحه، همش درسته، و عمقش هم ما درک نمیکنیم، ولی دربسته باید تسلیم باشیم، قبول بکنیم. یک تعبیر زیبایی در نهج البلاغه است که از امیرالمومنین علیه السلام از سر قضا قدر و خلقت خدا پرسیدن. حضرت 3 جمله بلند فرمودن که بحر عمیق فلا تلج و سر الله فلا تتکلف و طریق مظلم فلا تسلک. فرمودن این که ما اسرار قضا قدر و اسرار خلقت رو بخوایم سر در بیاریم، اینجا یک دریای عمیقیه، توش نمیتونید زیاد عمقش برید، یکی راه تاریک و ظلمانی به اسرار خدا نمیتونی پی ببری، و سوم سر خداست. خودتون رو به تکلف نندازید. بخش شما درک میکنیم، ولی بخش مهمش رو درک نمیکنیم.
همش رو بفهمی مقدور نیست.
ولی زا اینجا جاییست که زیبایی ها رو ببینیم، قشنگی ها رو ببینیم، ایراد نگیریم. اگرم اینم یک نکته مهم و قشنگیه، اگر یک کسی هم ایرادی بود، ما وظیفه داریم نهی از منکر بکنیم، وظیفه داریم تذکر بهش بدیم. ما در روایات ما هست که تذکراتون خیلی لطیف باشه، خیلی ظریف باشه. اگر بتونید با رفتار و عمل، یعنی با خوش اخلاقی به طرف بفهمانید که اخلاقت خوب نیست،
یعنی مستقیم در واقع بهش نگیم،
با تعریض، با اشاره، این خیلی قشنگتر و زیباتره. و یک نکته ای که اینم نکته خیلی مهمی الان یادم اومد عرض بکنم، و اون نکته اینه که ما بسیاری از مواقع میخوایم امر به معروف نهی از منکر بکنیم، یا تذکری به بچه، اولاد، همسر، دیگران، تو جمع آبروشو میبریم، تو جمع تذکر میدیم یا نهی از منکرش میکنیم. این کار اشتباهه، مگر موارد خاصی که مجبور باشیم.
بله،
ما تو روایت داریم اگر کسی عیب طرف و تذکر به طرف رو تو جمع بگه، او رو خرابش کرده،
زایش کرده،
تخریبش کرده، خوردش کرده. توی کلاس، توی جمعیت، من جلو جمع بگم که آقا چرا این کار خراب کردی، بیا اصلاح بکن، من 10 برابر او خرابکاری کردم. یعنی با تخریب نمیشه که اصلاح کرد. من دارم یا به همسرمون، جلو فامیل، جلو مهمانا، جلو پدر مادر، دوستان، قوم و خویشا، یا
هیچ اثری نداره، هیچی، بهتر خراب میکنه.
یعنی تخریب ما بیشتر از اصلاح ماست. ما حدیث داریم اگر کسی در پنهانی تذکر بده، با لطافت و قشنگی بهش زینت داده، آراسته کرده، او رو زیبایش کرده، اما اگر در جمع او رو داره اصلاح میکنه، تخریبش میکنه، واگو میکنه، بازگو میکنه، این رو خرابش کردی، آر و ننگ بهش دادی، اینو باید جبرانش بکنیم. و یکی هم زمانش خیلی مهمه.
یعنی
شرایط رو در نظر بگیریم، طرف آرام باشه، موقعیت فراهم باشه. یه بار دیگه هم عرض کردم، یه بزرگواری میفرمودن که چه موقع درختها رو هرس میکنن؟
وقت زمستان.
زمستان یا پاییز که خوابیدن.
بله.
آرامن درختها. ولی وقتی که حرارت دارن، گرمن، تو فصل فروردین شکوفه کردین، ضایع داره میکنه، درخت رو از بین میبری. فرزند، اولاد، رفیق، دوست، وقتی که آرام، با نشاط، سرحال، در خلوت خوش و بش میکنید، رابطتون با هم بینشون خیلی صمیمی است، با آرامش این رو تذکر بده.
بسیار خوب. یه نکته دیگه هم وجود تکمیلی نکات شما، و اون همین که به نظرم ما هم به عنوان کسی که باید این تذکر رو بگیریم و از دیگران حرف شنوی داشته و ظرفیت رو در خودمون ایجاد بکنیم.
بله، همینطوره. این که ما خودمونم انتقاد پذیر باشیم. بله. قبول ممن یمزه، یکی از اوصاف مؤمنه که روح پذیرش و انتقاد پذیری داشته باشه. بله. خصوصا اگه در خلوت به ما اشاره میکنن، تذکر میدن، این رو حتما مراعات بکنم.
اون روایتی که ظاهرا از امام صادق علیه السلامی که بهترین دوستان من اونهایی هستن که او من رو به من هدیه میدن.
احسن.
این خودش خیلی نکته داره.
خیلی نکته داره. هدیه یعنی با محبت، همجوری که هدیه،
همه شرایط هدیه رو داره.
هدیه رو داشته باشه. آره.
کادو پیچ بکنیم مثلا، آره. این رو هدیه بدیم.
غیر مستقیم باشه. بله. زیبا باشه. بله.
خیلی خوب. آ خدا خیرتون بده ان شاء الله. روز خوبی بود خدمت شما و خدمت دوستان خوب. فردا انشالله با حضور حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای حسینی قمی عزیزمون خدمتتون خواهیم رسید و مهمان سفره ناب نهج البلاغه خواهیم بود. حاج آقای فرزاد دعا بکنند و همه آمین بگیم و انشالله خدا حافظ بکنند.
خدا را قسم میدیم به حق محمد و آل محمد، به همه ما ایمان، معرفت، فهم، درک، اخلاق حسن کرامت بفرمایید.
الهی آمین.
و همه مون رو از بهترین یاران اهل بیت قرار بده. قلب الهی. امام زمان رو از ما راضی و فرجش رو نزدیک، و رفع گرفتاری و هم و غم از همه دردمندها و گرفتارها داشته باشیم. و انشالله خدای مهربان وسائل شغل و مسکن و ازدواج و وسائل خیر و رفاه برای همه ملت و مملکت ما انشالله فراهم بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد و عرض ادب به محضر امام حسن مجتبی علیه السلام و آقا ابا عبدالله. السلام علیک یا ابا محمد یا حسن ابن علی، و السلام علیک یا ابا عبدالله.
السلام علیک یا ابا عبدالله. خیلی ممنون، متشکرم. میگم چقدر خوبه که امام حسین داریم. خوش به حال همه اونهایی که محبت امام حسین در دل و جانشون ریشه دوانده و گفت تا تو زمین سجده ای سر به هوا نمیشدم. السلام علیک یا ابا عبدالله. متشکرم از شما.
السلام عليك يا